سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به عنوانی تحت کتاب و سنت و یا متن و معلم. این اصطلاح به اصطلاح کتاب و سنت در به اصطلاح زندگی اکثر مسلمانان رخ میده، مواجه هستن باهاش، که خب پیام خداوند پیامش رو از طریق رسولانش، حالا چه مسلمان چه غیره، از طریق کتاب ها و یا نوشته ها و یا پیام هایی به اونها ارسال داده شده و اونها هم این پیام رو به مردم ابلاغ کردن، درست؟ خب در اون زمان موقعی که حیاتشون بوده عملا مردم پیروی رسول میکنم رفتن رسول خدا این اینجور شده اونجور شده ما چه کار بکنیم. الان که نیستن یه طرز تفکر هست که خب پیامبر نیستش که چجوری میخوای شما پیروی ازش بکنی، شما باید قرآن به اصطلاح مورد نظر اصلی شما باشه و یا کتاب دیگر دین داره. خب فکر کردیم که در این مورد آقای بازرگان کمک کنم به ما که بحثی و سوالاتی رو در این مورد بتونیم خدمت شما بینندگان عزیز عرضه بکنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
خب مجدداً با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و به نام خداوند جان آفرین. بله همطور که اشاره کردند یه اصطلاحی است که در بین مسلمان ها فکر میکنم برای پیروان مسیحیت یا یهودیت هم مطرح باشه دیگه، هم به کتاب دینیشون و هم به عملکرد اون رسولی که بهش باور دارن، حالا حضرت موسی، حضرت عیسی، یعنی به هر حال اون شخصیتی که حامل این پیام بوده به یه جایگاهی رسیده که بتونه این پیام‌ها رو بگیره و منتقل بکنه. یعنی این دو تا کفس که هر دوی اینها مورد توجه باید قرار بگیره، یکی کتاب، یکی سنت. سنت هم یعنی همون نقشی که اون رسول ایفا کرده، سیره او، زندگی او، آنچه که از او باقی مانده در واقع. خب همینطور که اشاره کردن در اینی که این دوتا آیا در عرض همن یا در طول هم جای بحث، یعنی دو چیز مستقل از هم یا نه در طول همن. در عرض هم یعنی این یک وزن است، اونم یه وزن است، ولی یه وقت هست که نه، این دوتا یکی هن. مثل اشاره کردن کتاب و معلم یا متن و معلم. معلم فرض بر اینه که از خودش چیزی نه کم بکنه نه اضافه بکنه، اون کتاب رو باید درست تعلیم بده به شاگردان. پس در طول همان، این دو چیز مختلف نیستن. یعنی در واقع معلم در خدمت کتاب آموزش و پرورش، کتابی رو تدوین کرده، تصویب کرده که دانش آموزان این کتاب رو بخونن. حالا یه عده‌ای باید به عنوان تسهیل این کار آسونش بکنن، راحت کنن، توضیح بدن. پس معلم اصل نیست، معلم در خدمت کتابه، ولی لازمه. البته بعضی ها میتونن خودآموز داشته باشن، خودشون یاد بگیرن، ولی خیلی راحتتر و بهتره یک کسی که تجربه داره، خودش مخاطب بوده، بتونه توضیح روشن‌تر بده. خب حالا دو تا انحراف یا دو تا اشتباه در طول تاریخ پیش آمده. یکی اصل گرفتن یا درصد بیشتری رو به اون کفه سنت دادن، یکی هم برعکس اصلا سنت رو حذف کردن که هرچی هست در واقع کتابه. توی ایران البته عمدتا احادیث و روایات، شما تو هر مسجدی برید پای صحبت هر کسی بنشینید که صحبت مثلا از اسلام بخواد بکنه، حالا صرف نظر از مسائل فقهی و چیزایی که خود دستگاه روحانیت به هر حال جوشیده از اونجا، روایت حدیثه، همش قصه هایی عمدتاً از اهل بیت پیامبرم هست. خیلی کم آدم میبینه، به ندرت میبینه که توی این محافل، مجالس، انواع این چیزای دینداری که برپا میکنن به قرآن استناد بکنن. هستن ها، ولی شاید 5% مثلا اگه خیلی تازه دست بالا بگیریم. بیشتر قصه ها و روایات ها و احادیثه. در واقع اون کفه سنت چربیده، کتاب فراموش شده. شما اگه تو قم برین، تو مشهد برین، به اون قفسه کتاب نگاه بکنید، قفسه هایی از اونجا ببینید، چند درصد میرن مفاتیح برمیدارن کتاب دعا، چند درصد قرآن برمیدارن. تو 10 به ندرته که قرآن برمیداره، چون تو اون مفاتیح یعنی مشکل داری این حل میشه. یعنی عمدتاً این کفه چربیده. تو اهل تسنن اونجا هم همینطوره. ما تو ایران خب خیلی، ایران که اینا اجازه مسجد ساختن ندارن اهل تسنن، مگر تو شهر خودشون به ندرت. تو تهران نیست، تو اصفهان نیست، تو شیراز نیست، تو مشهد هم یکی بود خراب کردن حاکمیت. ولی اینجا تو امریکا آدم خیلی مساجد جمع جمعه، اونجا آدم میبینه که باز قرآن محجوره. قرآن یعنی کتاب خیلی کم بهش اشاره میشه. در عوض تا دلتون بخواد قصه ها و روایات، مردم هم به همین قصه ها دوست دارن، چیزای تئوریک، اصول خیلی مردم آشنا نیستن، کیف میکنن که خطیب بیاد حالا یه داستانی رو بیان بکنه. حالا یه عده از اون بره بام افتادن، یعنی دیدن آقا این حدیث از کجا اومده، ضبط صوت که نبوده. میگن آقا زمان، اولا خود پیامبر اسلام گفته از من هیچی نقل نکنید، نمیخواستن قاطی بشن با قرآن. تا 100 سال، 101-102 سال ممنون بوده. پیامبر گفته هرچی از من نقل کرده، هر کیم کرده پاک کنه. شما در اون قرن اول هیچی نمیبینید، هیچیک از اهل بیت پیامبر، نه حضرت علی کتاب روایت و حدیث نوشته، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچیک از امامان 12 گانه شیعه هیچ کتاب حدیث رو. اونا بالاخره میدونستن حضرت علی 9 سالگی با پیامبر بزرگ شده، چرا ننوشته؟ 4 امام اهل تسنن، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی، این 4 تا مذهب، یکی از اونا کتاب حدیث ننوشته. از سال 200-220-230 اون حدود 4-5 تا کتاب، 6 کتاب اهل تسنن دارن. صحیح بخاری، من میگم اینا صحیحه. تازه بخاری رفته یه آدم خیلی اسکالر بوده، حدود 700,000 تا هر کی هر چی پیغمبر میگفته جمع کرده، از این تو 700,000 تا 5,000 خورده ایشو جمع کرده، همه رو دور ریخته یا دیده تکراریه. تازه 200 سال بعد از پیامبر انقدر زاد و ولد کرده، ضبط صوت که نبوده، سینه به سینه نقل شده، از پدرش، اونم از پدرش، اونم از پدرش، 3-4 نسل گذشته. تازه این میگن معتبرترینه، حدیث صحیح بخاری، صحیح نمیدونم مسلم و 6 تا کتاب صحاح سته. مال شیعه از اونا دیرتره، از سال 300-330 به بعد کلینی و نمیدونم من لا یحضره الفقیه و 3-4 تا کتاب حدیثی. یعنی بعد از 3-4 قرن، درست مثل این که ما الان بخوایم از زمان صفویه یه کسی بر ما نقل کرده باشه، یه نفر زمان صفویه سینه به سینه هی رفته رفته، زمان قاجار رو گذرونده، زمان پهلوی آمده، حالا ما میشه، این چقدر اعتبار داره؟ نمیخوام بگم همش هم غلطه، چقدر اعتبار داره؟ چون عیناً که صحبت اون بزرگان که نیست، اینا نقل شده در طول تاریخ. خب یه عده میگن آقا اینی که اصلا نمیتونیم ما بگیم حتما اونه، حالا علم رجال درست کردن که بریم ببینیم این 10 نفر 20 نفری که نقل کردن آدمای خوب بودن یا بد بودن، حالا ثابت کنی که همشون هم آدمای خوب بودن، دلیل نمیشه، دچار توهم شده، خیال کرده، فکر کرده. خب اصلا میگه آقا بریزیم دور اینا رو، فقط قرآن. یه عده هم از اون بر، در حالی که بالاخره این یه تاریخه، یه گنجینه است، با تصفیه کرد ببینیم کدومش. خود پیامبرم گفتن اون چه از من به شما نقل شده به قرآن عرضه بکنید، هرچی موافق قرآن بود بگیرید، اگر نه به دیوار پرتش کنید، اصطلاح امروز تو سبد آشغال بندازینش. حالا ما با اون طرفی که کار نداریم، به خصوص تو خارج از کشور، تو ایران که اجازه این چیزا داده نمیشه. یه عده‌ای به کلی گذاشتن کنار پیامبر رو، ما اصلا با پیامبر میان کاری نداریم، حتی تو نماز اشهد ان محمد رسول الله نمیگن تو اذان و تو نماز، میگن پیامبر رسول بود. رسول هم یعنی نامه رسان، نامه رو رسونده به ما، پیامو داده رفته دیگه، ما کاری به رسول نداریم. اصل کتابه، بله اصل کتابه، ولی به هر حال هست که حتی اون آیه 128 سوره توبه رو حذفش کردن، برای اینکه میگن قلوبه، خیلی پیامبر بزرگ شده. اون لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، اونم حذفش کردن. یعنی یه عده میگن که ما اصلا چرا بخوایم اسم پیامبر بیاریم؟ قرآن که گفته لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین رسولا نباید فرق بذاریم، چرا میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله؟ این یک نوع به اصطلاح فرق گذاریه، داره که فرق نذاشته، میگه من شهادت میدم او عبد خدا بود، رسول خدا بود، کسی تعریف نمیکنه. برای اینکه پیغمبر پرست نشن قرآن گفته که با شهادت بدین که اون عبد خدا بود، رسول خدا بود دیگه. مگه عبد نبوده؟ این که فرق گذاشتن نیست. اگه گفته بودیم بقیه عبد نیستن، خب این فرقی بود. اگه بگیم رسول نیستن فرق بود. یعنی به کلی از کسانی که با حسن نیتن، با قصد خدمتن، انسانهای فرهیخته هستن، باسوادن تو خارج از کشور، معتقدن ما باید تسلیم خدا باشیم، تسلیم شدگان به خدا ساب میشن. ولی با حذف پیامبر ما کاری نداریم. پیامبر در زمان خودش در واقع این حرفا رو زده و پیام رو به ما رسونده. یعنی الان چیزی که مطرحه این دوتاست. یه عده‌ای اون کفر رو انقدر بزرگ کردن که قرآن غایب شده، یه عده‌ای حالا میگن هر چی از قرآن برای ما کفایت میکنه، ما به رسول احتیاجی دیگه نداریم. مسئله در واقع کتاب و سنته که چرا پس این دوتا با هم مطرح شده.
درست، خیلی متشکر از این مقدمه. آقای بازرگان، شاید بهترین راه حل این مسئله این باشه که ببینیم قرآن، اگه قرآن هیچ سکوت کرده باشه که خیلی مسئله ایجاد کرده برای پیروانش، قاعدتا باید یه دلیل روشن یه جایی به صورت واضح آمده باشه، گفته آقا این کتاب ایشونم رسول منه، در زمان حیات شما میتونید پیرو بکنید، موقعی هم که نبود این کار رو بکنید، این کار رو بکنید. یعنی اون چرا که به عنوان سیره و سنت پیامبر هست، این بعد از فوت ایشون هست که خودش رو در صحنه نشون میده. میخوام این قرآن چه اشاراتیه، حالا چه واضح چه غیر مستقیم میشه برداشت کرد.
درسته، حالا من خوبه که میگین نظر قرآنی واسه خودم، چون به هر حال این آقایونی که حذف کردن که معتقد به حدیث و روایات اینا نیستن، بنابراین منم استنادم به قرآنه. یه جا مثلا در قرآن زبان خداوند به رسول میگه به این مردم بگو، یعنی به پیروان مسلم، ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت بکنید، پیروی بکنید تا خودم شما رو دوست داشته باشه. یعنی اگه خود پیامبر گفته بود میگفتیم خب پیامبر دنبال قدرت، گفته که شما اگه خدا رو دوست دارید از من پیروی بکنید. خداست داره به پیامبر میگه بگو اگر منو دوست دارید، اهل خدا هستید، برای اینکه منم شما رو دوست داشته باشم راهش اینه که از او پیروی بکنید. خب بعضی از آقایون میگن که پیروی از پیامبر یعنی از کتابش. خب خدا عربی بلده، میتونست بگه که اگه منو دوست دارید از کتابم، اونو گفته در جای دیگه، ده ها جا گفته، ولی اینجا داره میگه که اگه خدا رو دوست دارید بهشون بگو از من پیروی بکنید تا خودم شما رو دوست داشته باشن. خدا کم نیورده در زبان عربی. این در واقع نشون میده که پس پیروی از او مسئله مهمیه برای قرآن. در جای دیگه میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، ای کسانی که ایمان آوردید جواب بدید، پاسخ بدید به ندای دعوت خدا و رسول، اذا دعاکم، وقتی شما رو فرا میخوانند، لما یحییکم، برای اینکه زنده بشید شما، احیا بشید از این افتادگی، از این رضایت دادن به دنیای دون، حیات در واقع جاوید پیدا بکنید. در یه جای دیگه میگه که در آخرت میگه دیگه تأسف میکنن میخورن، یا لیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا، ای کاش ما در کنار او بودیم، در کنار با او یه راهی رو انتخاب میکردیم. اتخذتم مع الرسول سبیلا، یعنی همراه او بودم در مسیر تجربی او. یا در قرآن میگه که خداوند و فرشتگان، فرشتگانش نیروها، انرژیهای در طبیعت، این رسول رو رو کردن بهش، تاییدش کردن. درست مثل این که بگیم میگن که مدیر مدرسه و همه معلمین این شاگرد اول رو تاییدش کردن، پشت نکردن به او، رو کردن بهش. خطاب به بقیه شاگردان، شما چرا به او رو نمی کنید؟ رو کردن مدیر مدرسه و معلمان یعنی تایید کردن، اپروف کردن، نمره عالی دادن، تشویق کردن. رو کردن شاگردان یعنی از او درس بگیرید، از او یاد بگیرید او چیکار کرد که موفق شد، نمره 20 گرفت. این معنی است که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و نیروهای دستندر کار جهان هستی صلوات، یعنی روی کرد، تایید، تایید با رحمت. به این بنده با این رفتار اونو اپروف کردن، تاییدش کردن. ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا مردم تو مساجد میاد میگن صلوات بفرستین. چی بفرستین؟ کجا بفرستین؟ فرستادنی نیست. یعنی شما هم روح بیارید، شما هم از او یاد بگیرید، شما هم مثل او بشین. اصلا لفظ نیست که کسی بخواد حالا صلوات بفرسته. اصلا کلمه فرستادن نیست. مگه خدا چیزی میفرسته به جایی؟ یعنی پس در قرآن اومده که او باید بهش توجه بکنید. ببینید کتاب سر جای خودش اصولی گفته. توجه به معلم مهمه، رو کردن به معلم، با این فرق که معلم فقط داره کتاب به ما تعلیم میده، ولی پیامبران با رفتارشون دارن کتاب رو نشون میدن. حضرت عیسی نیامده انجیل رو برای مردم تفسیر بکنه، با رفتارش نشون داده، با عملش، با اخلاقش. پس هم انجیل لازمه و همین انسانی که داره عمل میکنه مطابق اون، خودش داره نشون میده یعنی چی این رفتار منو ببینید. یا حضرت موسی مثلا. بنابراین وجود کسی که مخاطب بوده، این مسائل رو فهم کرده، هضم کرده در وجودش، در عملش ظاهره، تجلی پیدا میکنه. پس هم اون کتاب رو، پیامها رو، تئوری رو باید فهمید. کتاب تئوریه، قرآن تئوریایی داره میگه، انجیل تئوریایی داره میگه، ولی وقتی که به عمل بیاد در وجود یک انسان، در مهر و محبتش، در ایثارش، در نوع نگاهش به مردم، همه چیش، این آموزش عملیه دیگه، در واقع اپلاید ماتماتیکه، در واقع ریاضیاتیست که در فیزیک خودشو نشون میده که حالا چگونه استفاده بکنیم از این. بنابراین این به نظر من خیلی مهمه. بعضی از دوستانی که خب خارج از کشور بیشتر آدم میبینه که تمام زندگیشون هم میخوان رو قرآن تنظیم بکنن، ولی کاری نده، فکر میکنن که با حذف رسول، پیامبر، بهتر به قرآن عمل میکنن، در حالی که خود قرآن به وضوح داره نشون میده که متن با معلم، اونم نه معلمی که متن برای ما توضیح بده، مثل پیامبر معلم زبان که نیست، نبوده که، با عملش داره نشون میده. این به نظر من خیلی مهمه که این پیام در واقع منتقل بشه، لااقل اونا که این اعتقادن پاسخ بدن که چطور حذف میکنن، چطور کم رنگ کردن، در ازاش کسان دیگر رو دارن بزرگ میکنن، یا حالا نمیخوام وارد جزئیات بعضی از ادعاها بشن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این ببینید الان افراد شناخته شده در تاریخ، حالا پیامبران رو بذاریم کنار، که در زمانی بوده که ثبت شده، نقل قولایی ازشون آمده، اینا رو میبینیم که مردم گوش میدن و تبعیت میکنن. افراد زیادن. پیامبر عملا فرض کنیم حرفایی که پیامبر خودش زده رو فعلا بذاریم کنار. ببینیم خود قرآن در ارتباط با اینکه حضرت رسول یک مدل و الگویی برای جنریشن ها زمان های آینده خواهد بود، خداوند چی گفته که دیگه تبلیغ اونم از طریق عمر و عثمان و علی و غیره نیستش. یعنی خود خداوند اومده گفته آقا این شخص این خصوصیات داره، اینو داره، اینو داره، و اینجاست که انسان با اون طبیعت ذاتی که داره میتونه متوجه بشه که نه، باید پیروی کرد.
خب خیلی روشن من فکر میکنم که قرآن مشخص کرده که پیامبر الگوی شماست. خب کتاب و قرآن داده، خود خدایی که کتاب بود داده، میگه اینم الگوه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه یعنی تأثیر. حالا انگلیسی میگن رول مدل، مثلا یکی رول مدله، مدلیست که از او باید مردم نگاه بکنن. الگو مثلا ما میگیم به فارسی. میگه در وجود او، در اخلاق او، در رفتار او برای شما یه مدله. خب حالا این سوال مطرحه، ما این که قرآن گفته شوخی که نداره، کسانی که زندگیشون رو بر اساس قرآن خوان تنظیم بکنن ولی پیامبر حذف کردن، خب این که قرآن گفته، صریح هم گفته، شما مدل رو از کجا میخوان بفهمید؟ هم در قرآن، چون در واقع قرآن بخش عمدش زندگی پیامبره، بازیگر اصلی توی این تئاتر در واقع زندگیش هم گفته، کسی به خود قرآن مراجعه کنه پیامبر رو توضیح میده، حتی از مسائل خصوصیش داره توضیح میده دیگه. پس ببینیم که خوبه بده چیکار کرده. دوم هم تو تاریخ، خب بالاخره تاریخ هم نقل کرده دیگه که این چگونه عمل کرده. خب پس هم قرآن گفته که پیامبر الگوی شماست، در یه جای دیگه میگه که تابلوی قابل مشاهده شماست، همه پیامبرانه میگه، میگه که ما خواستیم شما کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم شما یه مردمانی، یه ملتی باشید که وسط باشید، نه چپ نه راست، نه افراط نه تفرید، متعادل باشید، هیچ کار افراط نکنید، نه از این ور بیفتید نه از اون ور، تا مردم دنیا به شما نگاه بکنند که اینا چقدر آدمای متین متعادل، هیچی افراطی نیست. خب شما چگونه خودتون رو بسازین که مردم دنیا به شما نگاه کنن، شما مدل مردم دنیا بشین. و یکون رسول علیکم شهیدن، این رسولم بر شما مدل قابل مشاهده باشه، شهید یعنی الگو قابل مشاهده. پس در واقع این صریح آیه قرآنه که شما باید اونو ببینید. شهید مبالغه شاهده، شهوده، نه که پیامبر شهید شده. تو قرآن بیش از همه میگه خدا شهیده، والله شهیدون علی ما تعملون یا تفعلون. خدا شهیده یعنی مبالغه شهادت و حضوره، همه جا گواه. در واقع پیامبر باید برای شما الگو باشه. در یه جای دیگه خداوند میگه که انک لعلی خلق عظیم، راجب پیامبر، راجب اخلاق. خدا که غلو نمیکنه، ما غلو میکنیم، آدم ها رو بزرگ میکنیم، به عرش اعلی میبریم. تو قرآن میگه تو بر یک خلق و خوی عظیمی تکیه داری، یعنی خدا تجلیل کرده که چقدر خوش خلق او، یا مثلا رحمتا للعالمین، تو رحمتی، مثلا تجلیلایی که خدا کرده. یا میگه که مثلا خود پیامبر میگه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق. خب این ویژگی ها رو قرآن از اون مطرح کرده. چطور توجیه میکنن کسانی که فکر میکنن نیازی نیست، پیامبر حرفش رو زده رفته؟ هم تو قرآن ده ها بلکه صد ها آیه راجب زندگی او، رفتارش و دیدگاهش وجود داره و هم تاریخ نقل کرده. بنابراین اگر کسانی که معتقدن که ما میخوایم فقط از قرآن پیروی بکنیم نگاه بکنن به خود قرآن، قرآن اصلا چنین چیزی رو اپروو نمیکنه، یعنی نمیتونن پاسخ بدن با این توصیه های فوق العاده قرآن، که قرآن رو این شخصی که بهش عمل کرده خالصانه فهمیده، او رو باید مدل عملیش رو ببینید شما. من خلاصه بکنم که اگر سوالات دیگه هست خیلی
نه
وقت نگیرم.
نه وقت هستش. بسیار عالی. آقای بازرگان، در ارتباط با خب این الگو بودن رسول خدا، خب خیلی واضح و اکسپلیسیت به قول معروف روشن ذکر شده در قرآن، خارج از اون بحثی رو که شما شروع کردید در ارتباط با سنت گفتید، این واقعا مشکل زاست که بعد از 200 سال شروع کردن به نوشتن در مورد حضرت رسول فرزند، خصوصیاتی از ایشون نوشتن و اینها و جلد پشت جلد اینها چاپ شده و به خصوص اخیراً هم خیلی توجه زیادی به قول شما داده شده بهش، خب این یه سردرگمی ایجاد میکنه که خب کدوم ها شوان من علاقه دارم خارج از قرآن متن دیگری هم باشه که من بتونم یه سری از این صفات رسول رو که واقعاً صفات او بوده به حق من مطالعه کنم. خب راچا چی هستش فکر میکنی؟
بله، عرض کردم که نه از این ور بام به قول معروف میشه افتاد نه از اون ور. نه پیغمبر پرستی باید کرد انقدر یه انسان رو برد بالا آدم فکر کنه همه چیش، همه اون صفاتی که راجع به خداست به او ارتباط داره، هم میبینه هم میشنوه، هم میتونیم به او پناهنده بشیم اگه مشکل مالی داریم، اگه مریض داریم. این نحوه برخورد که اون بزرگان رو خرج خود کردنه، یعنی بسیاری از مردم به جایی که اینکه قرآن میگه پیامبر الگوی مدل اسوه شماست، یا بزرگان اولیاء خدا که اونا زندگیشون در واقع الگو بوده، به جای که به الگو بودن توجه کنن، اونا رو در خدمت حوائج مادی خود گرفتن. یعنی هر وقت مشکل داریم، هر وقت گرفتاری داریم، هر وقت بدهی داریم، هر وقت میخوایم تو امتحان قبول بشیم، یعنی مراجعه به خدا، به پیامبر خدا، به اهل بیت او موقعی است که ما نیاز داریم، اینا حاجت میدن، باید به اینا شفاعتشون رو، توسلشون رو، یعنی خود اونا رو خرج خود کردن، به جای که خود رو خرج راه اونا، اهداف اونا آدم بکنه، شیعه یعنی پیرو، به جای که خودش پی راه اونا بره، اونا رو میخواد پی حوائج مادی خودش برای برآورده شدن حاجاتش بگیره. این یه نوع در واقع خداپرستی، دنبال پیروی اهل بیت بودن برای خودخواهی هاست. اونا پارتی ما هستن، اونا میتونن حاجات ما رو برآورده بکنن. این یه بعد در واقع قلوب انحرافه، یه بعدش هم در واقع اون طرفه. یه عده میگن حالا که ما در برابر ده ها کتاب جعلی، اصلا لیست کتابی که روایت و حدیث جعل کردن وجود داره، اینا کتابه، یه لیست اینا شده یه کتاب، چیزای جعل کننده های حدیث. خب میگه حالا که اینطوره روش خط میکشیم مثلا هیچ، خب این سوال مطرحه، مگه تاریخ رو کی نوشتن؟ تاریخ کشور خودمون، تاریخ دنیا، تاریخ به قول دکتر شریعتی میگه تاریخ و قدرت های حاکم نوشتن. شما الان کتابایی که درس میدن تو جمهوری اسلامی ببین، راجع از بعد از انقلاب، راجع مصدق مثلا انگار نه انگار قهرمان شده، کی آیت الله کاشانی، هر چی از کردیتا رو به او دادن، در که در برابر جنبش مصدق بود، اون پناه برد اون طرف. بس این قدرت روزگار کیه؟ متناسب با خودشون، همیشه در طول تاریخ ما شاهان بودن، قدرت ها بوده، اونا نوشتن تاریخو. آیا چون حالا در تاریخ سوء استفاده شده به نفع خودشون آمدن مسائل رو چیز کردن، تاریخو کسی خط میزنه؟ یا نه این چی نقل کرده، این مبارک چی میگه، اون مبارک چی میگه، از این مجموعه یه دی سعی میکنن به درصدی ببینن چه اتفاقاتی افتاده با جمع و جور کردن همه اینها. ها احادیث و روایت هم همینطوره، چرا تاریخ رو خط نمیزنیم، تاریخ رو استفاده میکنیم؟ خب تاریخ هم تو چیزای صحیح هم داره، یه ملاکی هست، ملاکش رو در قرآن میگه که خداوند میگه به قرآن عرضه کنید، یعنی شما مثل طلا سازا یه محکی دارن عیار طلا رو تعیین میکنه چند عیاره، بفهمین روایت درسته یا غلطه. یعنی در واقع حذفش به نظر بنده اصلا درست نیست، ولی با نهایت احتیاط باید با روایات برخورد کرد، چون اینا سینه به سینه نقل شده، با حسن نیت بوده یا جعلی سوء استفاده است، ولی اصلا نمیتونه آدم بگه آقا این روایت پیامبره، این حدیث پیامبره. خود پیامبر گفتن که آقا هرچی مخالف قرآن بود فضربو حالا جدار، پرتش بکنید به دیوار. دلیل نیست که هرچی نقل میکنن بگیم مقدسه. اون بزرگترین جمع آوری کنندگان حدیث پیامبر، عرض کردم صحیح بخاریه، بخاری عالمی بوده، 700 خورده هزار تا جمع کرده، کمتر از 1% رو اتباقیه رو پاره کرده، از بس مزخرفاتی نقل کردن که سخنان پیامبر نبوده. 5000 رو تو صحیح بخاری 5000 خورده بیشتر نیست، از 700000 700 خورده هزار تا بوده. تازه شما همون هم الان بخونید ببینید که چند درصدش با قرآن میخونه. پس در واقع باید یک گزینشی برخورد کرد، ملاک و معیار در واقع قرآنه، ببینید کدومش با اون معیار میخونه.
خیلی متشکرم. متاسفانه آقای بازرگان در دسترس بودن این متونی که واقعا واقعیتی نداره و نسبت داده شده به اسلام و پیامبر، این در اختیار مخالفین دین و اسلام قرار گرفته. بله. و اونها رو و میبینید چه مطالبی در ارتباط با این مسئله حتی در مورد خود حضرت رسول و بقیه اینها چه مطالبی رو نوشتن که واقعیت نداره. حالا در ارتباط با این میخوام عکس این مسئله رو ببینیم که نکات شاخ به اصطلاح شاخصترین مشخصات حضرت رسول چه چیزایی بوده که احتمالا ممکنه اشاراتی هم در قرآن بهش شده باشه که اون کافیه که تا اینکه برگردیم ببینیم تاریخ در مورد ایشون چی نوشته.
بله.
که بعد از درسته. چند صد سال بوده، حالا امیدمون این هست که قرآن دست نخورده هست، یعنی به اون صورت مخدوش نشده.
بله، من اتفاقا توصیه‌ام به کسانی که با حسن نیت سراغ قرآن میرن ولی به این جنبندی رسیدن که نیازی ما پیامبر نداریم، نامه رسانی بوده نامش رو داده و رفته، اگرم در قرآن گفته تبعیت کنید بشنوید حرف او رو، خب معاصرینن، به ما چه مربوطه. خب لازم نیست حتما برین سراغ احادیث روایت، خود قرآن پیامبر رو معرفی کرده، از خود قرآن میشه اخلاقیات او رو فهمید. در قرآن 9 بار به پیامبر گفته که لا تحزن علیهم، پس پیامبر محزون میشده، نه برای شخص خودش، برای مشکلات و گرفتاری های مردم. 9 بار این جمله اومده لا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. راجب کسانی که بدبخت دارن خودشون میکنن، کیا بودن مقابل پیامبر؟ بت پرستا رو داره میگه، کسی که خدای آفریدگار جهان رو در واقع به این واسطه ها و شفاعت ها بهش باور دارن، میگفتن هاولائه شفعاء اونا عند الله، این بت ها شفیعان ما نزد الله هن، حاجت های ما رو برآورده میکنن. پیامبر قصه میخورده که اینا چرا این مسئله رو نمیفهمن، چرا خودشون رو بدبخت کردن با بت پرستی، با دختر زیر خاک کردن، با خیلی انحرافاتی که تو جامعه بوده. آیا این درس نیست که یک کسی اگر امروز فکر کنه که من فقط یه تئوریایی میخونم تو قرآن، خب باید دید اون که خونده چقدر غم مردم داره، چرا انقدر قصه میخوره؟ یا در جاهایی مثلا تو قرآن 3 بار اومده میگه که چقدر حرص میزنی بر مردم. تو اون آیه 128 سوره توبه است که این به خصوص کسانی که معتقده به حذف پیامبر هستن این آیه رو حذف کردن. چرا؟ میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم، از بین خودتون یه آدمی جوشیده، این از آسمون نیومده، یه کشور دیگه نیومده، از بین خودتون بوده، تو همین شهر بوده، سوابقش رو میدونید، یتیم بوده، فقیر بوده، مادرش رو، پدرش رو، همه رو میشناسین، همه چیش رو جیک و پیکش رو میدونین. عزیزون علیه ما انتم، گرفتاری ها و درد و رنج های شما برای اون طاقت فرساست، یعنی درد مردمی داره، دردش شما هستید، گرفتاری های شما برای او طاقت فرساست. حریصون علیکم، هرس میزنه بر هدایت شما، هرس میزنه بر سعادت شما. همه مردم هرس میزنن برای منافع مالی خودشون، میگه این هرس شما رو داره میزنه. بالمؤمنین رؤوف رحیم، چقدر رؤوفه، چقدر مهربانه. دو جای دیگه هم میگه ان تحرس علی هدام، هر چقدرم تو حریص باشی از هدایت اینا، مادامی که خودشون نخواستن، خودشون تمایل نشون نمیدن، فایده نداره، به هرس زدن تو نیستش که. آیا اینا درس نیست؟ خب قرآن گفته که خودخواه نباشید، به فکر دیگران باشید، ولی وقتی در وجود یه پیامبر آدم میبینه که تمام غم و غصه هاش مردمن، نه موافقین، مخالفین که اعتنا نمیکنن، این حرص اونا رو میزنه. سه جا قرآن آمده راجع پیامبر، خدا میگه این تو داری دق میکنی پیامبر، میگه فلعلک باخ اون نفسکه الله یکون مؤمنین. باخه، من کلمه‌اش رفتم تو المنجد دیدم، میگه کسی دق بکنه از یک شادی ناگهانی یا از غم، یعنی کلمه‌ای به کار برده، تو داری اصلا دق میکنی که چرا اینا به این پیام توجه نمیکنن، بدبخت دارن میکنن خودشو. یه جور میگه فلعلک باخ اون نفسکه الله یکون به هذا الحدیث اسفن، از اسف، از تأسف، مثل یه پدر و مادری که تأسف میخورن فرزندشون چرا داره میره تو دراگ، چرا آلوده شده، چرا دنبال نمیدونم همه این کوفت زهرمارا رفته، یا چرا به جای درس خوندن دنبال خوشگذرونی و نمیدونم الباتی و جنس مخالف همه وقت و زندگیش شده. یعنی پدر مادر در یه مرحله‌ای که از قصه دارن دق میکنن. پیامبر همه رو خانواده خدا میدونست، میگه که الناس و عیالی، مردم خانواده خدا هستن. میگه خداوند فرمود مردم خانواده منن، محبوبترینشون پیش من کسیست که بیشتر به مشکلات دیگران بپردازه. پس مردم رو مخالف موافق و پیامبر خانواده خدا میدونست، بچه های خدا میدونست. بنابراین پیامبر به تعبیر قرآن در مرحله این که داره جانش رو به هلاکت میندازه، خداوند میگه قرار برای این نیست، ما قرآن نفرستادیم، ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، انقدر به مشقت خودتو بندازی الا تذکرتا لمن یخشا، یه تذکره، تو چرا داری خیلی به فشار میاری به خودت. یه جا میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، پیامبر نباید مبادا رو حسرت تو بمیری، هلاک بشی. آیا اینا درس نیست؟ اگر ما درس گرفته بودیم که این پیامبر برای مردم خودش رو به مرحله هلاک مردم، نه مردم مؤمنین، همه ای آیات قرآن، من اینا رو یادداشت کردم، آدرس هاشو همه میدونن، مراجعه بکنه. او به خاطر مخالفین داره جانش رو به خطر میندازه، از قصه خودش رو در معرض دق کردن قرار داده. حالا یه عده‌ای مثل داعش، نمیدونم آیسس و اینا، ذوقشون کشتن، سر بریدن مردمه، جلو دوربین گذاشتن، دیویدیش رو گرفتن، پخش کردن تو دنیاست، لذت میبرند، قفسی درست کنن، نه کسی رو آتیش بزنن اونجا، خلبان داستانا، تو شهرهای مختلف رفتن، این ایزدیار چه بلایی سرشون را بردن، چه تجاوزی به دخترها و زنانشون کردن، همه هم زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله. شما غلط کردین که این ادعار میکنین. قرآن که به این وضوح داره میگه که او جانشو برای مخالفین، یعنی انقدر قصه میخورد که خداوند داره بهش میگه بسه بابا، داری خیلی احساسات به خرج میدی، به قول معروف ما میگیم کاسه داغتر ازش، ما نخواستیم تو دیگه جانتو از دست بدی. یعنی او در زندگیش انقدر عاشق مردم بود و الان یه عده اسلام و مساوی خشونت، تروریسم، دشمن ستیزی، همش همه دشمن، همه علیه ما، مرگ برین، مرگ برون، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر، همش مرگ خواهی، مرگ خواهی، با تصور این که ما در واقع در عالی ترین مراحل قرار گرفتیم و بقیه همه گمراهن. اجازه بدین یک چیزی از راجب حزن که عرض کردم، اقبال لاهوری یک سخنی از پیامبر داره، میگه ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بگیر، از او درس بگیرید، تو منیتای خودت هستی. خیلی مفصله، من میترسم وقت نداشته باشی، فقط یکی دوتاشو میخونم. میگه بیم غیر الله عمل را دشمن است، کاروان زندگی را رهزن است. او از کسی نمیترسید، از ترسی تو زندگی نداشت، ولی ترسش برای مردم بود، حزنش برای مردم بود. خب اینا داره قرآن تعلیم میده که نمیشه بدون پیامبر، با حذف پیامبر. قرآن تمام همه این تئوری ها رو گفته، ولی چگونه عمل کردن کسانی، با عملشون نشون دادن که ارزش قرآن اینه که همه بندگان خدا هن. تو اگه بهت حمله کردن از خودت دفاع کن، ولی مخالف ها که نمیشه باش دشمن بود، با مخالف باید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، با منطق، با حکمت و با زبان خوش با مخالف پیام ها رو منتقل کن، اونم سبیل ربکه، نه نفسکه، راه او رو، نه راه خودتو، اندیشه خودت رو.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این اشارهی که شما کردید به خلق و خوی نیکوی رسول و اون الگو هست، ببینیم حالا اگر اونها عاملی نیست که در جواب اسلامی مسلمانان و به اصطلاح گروه هایی که به اسم مسلمان میان و عملیات خشن انجام نمیدن، چه مجموعه های زیر اون میتونه وجود داشته باشه که شاید اونا اثر بخش تر باشه؟ بعضی اوقات هست که ممکنه از بالا که نگاه میکنی اونا خیلی خودش رو نتونه جا بندازه، ولی عوامل زیر مجموعه اون اثرات بیشتری داشته باشه.
بله، اون جانبازی یا حزن مردم، حرص زدن برای هدایت مردم، از یه ویژگی شخصیتی ناشی میشه دیگه. ببینید، ما میگیم ابراهیم خلیل خدا بود، در خلال قلبش وارد کرد. موسی کلیم الله بود، با خدا طرف، در واقع پیامهای خدا رو گرفت. یا عیسی روح الله، عیسی رحمت خدا، نسیم رحمت او بود. محمد میگه حبیب الله، حبیب عربا میگن به معشوقشون میگن یا حبیبی دیگه، نیست یعنی به عشق غرق شده بود. یا میگه که تو بر اخلاق عظیمی هستی، قرآن رو خلق و خوش در واقع. یا میگه که رحمتن للعالمین، تو رحمتی برای جهانیان بودی. الان تصویری که از پیامبر تو دنیا هست اصلا هم چیزی نیست. مردم نگاه میکنن به عمل کرده ما مسلمان ها، قرآن داره نشون میده چگونه بوده. توی جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردن، توی برنامه قبلی بودن این عرض کردن، 300 نفر که بودن 70 تاشون کشته شدن مسلمان ها، فرمانده شون هم حمزه کشته شد، یک چهارم سپاه هم زخمی شدن. یه تخلف بزرگ مسلمان ها کرده بودن، اون گردن احد رو رد کرده بودن. خب یه همچه تخلفی رو که باعث شکست یه چهارم سپاه شده و بقیه هم زخمی و مجروح، خود پیامبر هم مجروح شدن، معمولا تو ارتش ها محاکمه صحرایی میکنن، تیربارون میکنن. قرآن رفتار پیامبر با اینا میگه، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون مهربانی، مدارا، تسامح و تساهلی داشتی، تو انقدر با اینا نرم بودی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی، بد زبان بودی، تندخو بودی، از پیرامونت پراکنده می شدن. پیامبر اسلام چیکار کرده بوده که بین این ده ها، من نمی دونم چند قبیله بوده که قرن ها با هم می جنگیدن، همش کینه، نفرت، غارت و قتل، چیکار کرد که اینا رو همه رو جوش داد؟ جز اخلاقش اینا رو پیوند داد. ما چیکار کردیم بعد از انقلاب که همه پراکنده شدن؟ پیامبر چیکار کرده بود که همه اینا رو با هم یکی کرد؟ خب این خیلی مهمه. قرآن میگه این مهربانی ویژه، میگه با همین آدمایی که باعث شکست شدن فاعف عنهم، هم عفو بکن وصف به روی خودتم نیار و شاور هم پلن، با همینا مشورت کن، با همینا به اینا شخصیت بده، نظرخواهی کن ازش. قرآن میگه به این پیامبر انقدر به پای صحبت مردم مینشست، گوش میداد که منافقین اسمش گذاشته بودن گوش، یقولونه و با اوزن میگفتن این گوشه. آخه معمول نبود تو عربستان 1400 سال پیش، هنوزش هم نیست، که یه رهبر جامعه بزرگی پای صحبت مردم بشینه. همه آقایون بالا میشینن رهنمود میدن، تو هر مسجدی ببینید سوال نیستش، آقا میفرماید گوش کنین دیگه، بس وقت میدن مردم سوال بکنه، از صدر تا ذیلشون گرفته. ولی پیامبر انقدر گوش میکرده به جای که حرف بزنه گذاشتن اسمش گوش. میگه یقولونه هو اذن، میگن گوشی تو، قل اذن خیر لکم، بگو خوب گوشیه براتون، هم خدا رو باور داره هم شما رو، شخصیت براتون قائله، حرف دلتون رو میخواد بشنوه. یه جایی تو قرآن میگه که وقتی که دعوتتون میکنه پیامبر خونه اون میرین، غذاتون رو میل کردین بلنشین برید اونجا نمونید. آخه اون جامعه گذشته که رستوران نبوده دعوت کنه. میگه پیامبر فیستحی منکم، روش نمیشه به شما بگه، خدا که رو درواسی نداره، داره تعلیم میده به اون مردم. این خیلی نکته مهمه. رهبر یه جامعه نمیخواد اگریسیو عمل کنه. آقا آمدین اینجا غذاتون رو خوردین، من کار دارم، زندگی دارم، برین دیگه. یعنی به خودش اجازه نمیداده حتی یه تذکر بده که آخ خواهش میکنم تشریف ببرین. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اصلا تکبر نداره، اصلا به خودش اجازه نمیده یه حرفی بزنه در مقام رهبر جامعه، اونم رهبر هم دینی و هم سیاسی، که یه عرب پابرهنه یا نمیدونم صحرا اومده آزرده بشه. اینا رو کجا میشه پیدا کرد جز این رفتارا رو؟ تو قرآن گفته، داره درس به ما میده که رهبر یه جامعه پایین ترین جایگاه رو باید داشته باشه، حق نداشته باشه یک لفظی به کار ببره که باعث رنجش بشه. و امثال اینها، از شرم پیامبر، از شجاعتش، از تعامل با مردم، اینا خب به هر حال نمونه هاییست که فراوان از اخلاق او گفته. ما متاسفانه 7-8 قرنه که اخلاق رو کنار گذاشتیم، به فقه پرداختیم، به فقه و اصول پرداختیم. تمدن اسلامی تا قرن 4 و 5 که 7-8 سرگردن از اروپا جلو بود، تا قرن 5 اونا خواب قفلت دوران قرون وسطا بود، در جهالت دانشگاه نبود، دانشگاه از این طرف به اون طرف رفت، علوم یا در ایران بود، ایران اسلامی در دوران بعد، یا در اندلس اسلامی بود، از این طرف رفت. همه اینا تعطیل شد، فلسفه تعطیل شد، تحقیقات علمی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، همه اینا تعطیل شد. کتابای ابن سینا و نمیدونم بزرگان اون دوره بودن که تا 7-8 تو اروپا هم تدریس میشد، اونا این چیزها رو نداشتن. پرداختیم به فقه، مسائل خیالی هی پروبال دادیم، اخلاق قربانی شد، در حالی که پیامبر ما میگه بعثت من برای اخلاق بود، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کرامت های اخلاقی، ارزش های اخلاقی رو من نشون بدم. تو قرآن هست چیه، ولی تئوریه. اون کسی که در واقع اینو فهمیده با عملش باید نشون بده که چگونه برای مخالف جان دادن سزاست، یعنی برای آزادی مخالفین، مخالفینی که حتی خدا هم قبول ندارن. اینا که قبول نداشتن حرفای پیامبرو، میگه تو داری میمیری، تو داری دق میکنی به خاطر نجات اینا از این. پس در واقع یه کسی اگه خدا پرسته، یه کسی اگه مسلمونه، نه تنها نفرت و کینه با زد و بند و کشتن و اعدام و نمیدونم اینا، همه اینا میره کنار، بلکه با تمام وجود دلش باید بسوزه. اگر چیزی منطقی داره باید به اونا عرضه بکنه، حافظ عقاید یعنی حقوق اونا باید باشه. قرآن میگه که شما اگه با گروهی مخالفین، شما باید قائم به عدالت بشین. یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولو علی انفسکم، علیه خودتون. یا میگه که اگر با گروهی دشمنید مبادا از عدالت خارج بشین. شما به خاطر خدا الگوی آدمایی که خدایی عمل میکنن. ولا یجرمنکم شنعان قوم، اگه با کسی دشمن هستید مبادا باعث بشه عدالت کنید. اعدلوها و اقرب للتقوا. قرآن اینا رو گفته، ولی اینا تئوریه، اصوله. حالا وقتی که یه پیامبری اومده اینو عمل کرده به نفع اونا، البته پیامبر جنگم فراوان کردن، ولی جنگا دفاعیه، اون با کسی جنگ نداشتن، بت پرستا بودن چه تو مکه چه در جای دیگه، اینا رو میکشتن، سمیه ها، یاسر ها، بلال ها. بالاخره سال 13 هم پیامبر و مسلمان ها فرار کردن از مدینه، از مکه، که جانشون نجات بده، اونجا هم دست از سرشون برنداشتن. بله دائما جنگ و اینا بوده، ولی برای چی؟ نه برای توسعه، نه برای مسلمان کردن کسی، برای دفاع از هویت یه فکری که آمده ضد بت پرستی است، میگه خدای واحد رو فقط باید عبادت کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث خوبی بود. به نظر میاد حضرت رسول واقعا خودش در فکر این نبوده که این مجموعه رو با چنگ و دندون نگهش داره. حالا اگر که مخالفی هم هست، مخالف دیگه، اگر حرف درست شما داری بزنی قاعدتا شما بر اون به اصطلاح مخالف میتونید برتر بشید، ولی روش مناسب رو لازم داره.
بله وقت داریم.
بله بفرمایید.
بله در واقع مخالف برکت، این حرفی که از بزرگانه، اگه مخالف نباشه هیچ حرکتی به وجود نمیاد. یه صحبتی آقای مطهری اول انقلاب داشت، میگفت که در طول تاریخ موقعی شکوفان شد تمدن اسلامی که ما مخالف داشتیم، وقتی که کتابای یونان شروع شد به ترجمه شدن، کتابای ارسطو، افلاطون، امثال اونها. خب اینا تعارض داشت با چارچوبای قرآن، ترجمه شد، غرب اصلا خبر نداشت، اروپا اصلا این چیزا رو نمیدونستن. تمام کتابای ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، همه اینا از طریق عربی وارد اروپا شد. اصلا اونا خواب بودن دوران اطلاعات دنیای غرب از وجود این فیلسوفا از طریق ترجمه های عربی اینها بود که وارد اروپا شد. اسمش هم گذاشتن رنسانس، یعنی ما برگردیم تجدید حیات به همون دوران تمدن یونان گذشته. خب این افکار وقتی که وارد جامعه اسلامی شد تکون خوردن مردم برای تحلیلش، بعضیا تحت تاثیر قرار گرفتن، بعضیا پاسخی. جامعه اینطوری زنده میشه. میگه که خیلی جالبه که مخالف حرکت ایجاد میکنه، وقتی که مخالف نباشه همه چی میمیره تو جامعه، یه حالت رخوت و بی حرکتی. بنابراین وجود مخالف همیشه برکته برای جامعه، باید استقبال کرده. آقای طالقانی اول انقلاب یادتونه، ایشون میگفت که چرا انقدر هی سعی دارین که مخالفین تو مجلس نیان، یه مجلس یه دست بکنید، همه حزب الله، همه پیرو مثلا خط فلان، مخالفین اگه نیان باید ما بریم دعوتشون بکنیم، و اینا ما یه دعمامه به سر تو مجلس چیکار میخوایم بکنیم، همه یه جور فکر میکنیم. این که نشد، اگرم نیمدن بریم دعوت کنیم، به جایی که تو خیابونا درگیری باشه، تو سر کله هم بزنن، بیان نمایندگان هر فکری، هر منطقی بیان تو مجلس، معقول با هم صحبت بکنن دیگه، هر چقدر رأی دارن نمایندگان بیان با هم صحبت بکنن. یعنی مرحوم طالقانی خیلی آگاه بود که چقدر وجود مخالف مفیده برای جامعه، اگر درست در واقع تعامل بکنن با هم دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث خیلی خوبی بود در توادا کتاب و سنت. امیدواریم که بینندگان عزیز از این بحث استفاده کرده باشن. از شما هم تشکر میکنیم که مطلبی را عرضه کردید و با امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار. با تشکر از وقتی که گذاشتین و با هم بودیم در این برنامه. خدا نگهدار.